هفت نفرین. هیچ کس تا چند دقیقه بعد از خواندن نامه چیزی نگفت. خانم لگت دستمال را از روی صورتش برداشته بود و ناله کنان گوش می کرد. گابریل لگت متشنج به اطراف اتاق چشم می گرداند. چشمهایش را باریک می کرد تا آفتاب آزارش ندهد. لبهایش را جمع می کرد. انگار می خواست چیزی بگوید و نمی توانست. به سمت میز رفتم. روی مرد مرده خم شدم و دستم را در جیبهایش کردم. کت خانگی نامرتبی بود. زیر بازوی او در کتش که تکمه آن باز بود یک کیف قهوه‌ای پیدا کردم. کیف پر از اسکناس بود. اسکناس‌ها به 15,000 دلار می رسید. در حالی که محتویات کیف را به دیگران نشان می دادم پرسیدم: آیا اون پیغام دیگه‌ای هم باقی گذاشته؟ اوگار گفت: نه، چیزی پیدا نشده. چطور مگه؟ پرسیدم: خانم لگت، شما چیزی میدونید؟ او سر تکان داد. اوگار دوباره پرسید: چرا؟ گفتم: اون خودکشی نکرده، به قتل رسیده. گابریل لگت متشنج جیغ کشان از صندلیش بیرون جست و به دست خانم لگت که چیزی نقره‌ای در آن بود اشاره کرد. دختر جیغ کشید: اون لگتو کشت. اون گفت برگرده اینجا و در آشپزخونه رو با یه دست باز نگه داشت و چاقو رو با یه دست دیگه‌اش از کمد برداشت. وقتی به طرفش رفت و چاقو رو توی پشتش کرد، اونو دیدم. اون مردو کشت. من لباس به تن نداشتم و وقتی شنیدم که به طرفم میان در کمد مخفی شدم. دیدم که اون این کارو کرد. خانم لگت ایستاد. می لرزید و اگر فیتستفان به کمکش نرفته بود می افتاد. شگفت زده اندوه را از صورت رنگ پریدهش زدود. دکتر رایز، مرد خاکستری که من بعدها فهمیدم کیست، با خونسردی گفت: نشانی از زخم خنجر اینجا وجود نداره. با توجه به اینکه شقیقه اون گلوله خورده، میتونم به جرأت بگم این موضوع خودکشی بوده. و تپانچه را نشان داد. کالینسون به زور گابریل را دوباره روی صندلی نشاند و کوشید آرامش کند. او دستهایش را در هم کرده بود و ناله می کرد. با جمله آخر دکتر موافق نبودم و در حالی که چیزی را در ذهنم مرور می کردم گفتم: قتل. با پولی که اون در جیب داشت حتما می خواست فرار کنه. اون این نامه رو برای پلیس نوشته تا همسر و دخترشو از مشارکت تو قتل ها تبرئه کنه. بنابراین اونها برای همدستی تو جنایت ها مؤاخذه نمیشن. درست میگم؟ از اوگار پرسیدم: به نظر میرسه مردی عاشق زن و فرزندش در حال ترک اونا بوده. ولی چرا بی هیچ پیغامی برای اونها و همه چیز فقط خطاب به پلیس؟ مرد موخاکستری گفت: تو درست میگی. اما فرض کنیم اون فرار میکرد. با این حال چیزی برای اونها، اون باید پیش از رفتن چیزی به اونها میگفت. حالا روی کاغذ یا شفاهی. البته اگه به اندازه کافی زنده میموند. اون ماجراهاشو تعریف کرده و آماده فرار بوده. شاید هم قصد خودکشی داشته. گرچه پول و لحن نامه باعث میشه تردید کنم. اما در اون صورت هم حدس من اینه که اون پیش از آماده شدن به قتل رسیده. شاید به این دلیل که وقت زیادی تلف کرده بود. وقتی پیدا شد چه حالتی داشت؟ خانم لگت نالید و گفت: من صدای گلوله شنیدم و دویدم بالا. اون تو همین حالت بود. برگشتم پایین تا خودمو به تلفن برسونم که صدای زنگ اومد. آقای فیتستفان بود و من قضیه رو به اون گفتم. نمیتونستم. هیچ کس دیگه در خونه نبود که اونو بکشه. گفتم: شما اونو کشتید. اون میخواست فرار کنه. نامه نوشت و جنایت شما رو به عهده گرفت. شما روپرتو تو آشپزخونه کشتید. همون چیزی که دخترک دربارش صحبت میکرد. شما فکر میکردید نامه شوهرتون درباره خودکشی به اندازه کافی متقاعد کننده است. بنابراین اونو کشتید. اونو کشتید چون فکر میکردید اعتراف و مرگ اون ماجرا رو تموم میکنه و نمیذاره ما به احتمالات دیگه فکر کنیم. صورتش چیزی نشان نمیداد. نومید بود اما چیز دیگری را نمیرساند. زبانم را خیس کردم تا صدایی بیرون دهم. در اظهارات شوهر شما چندین دروغ نهفته است. چندین دروغ که حالا میتونم آشکارشون کنم. اون دنبال شما و دخترش نفرستاد. شما تعقیبش کردید. خانم بگ گفت که اون پس از اومدن شما دو نفر از نیویورک بسیار شگفت زده شد. اون الماسا رو به آپتون نداد. اون حساب کرد که چرا باید الماسا رو به آپتون بده و کاری که بعد از اون میخواست انجام بده مسخره بود. این بهترین داستانی بود که اون در یه یادداشت کوچیک میتونه سرهم بندی کنه تا شما رو پوشش بده. لگت باید پولو به اون میداد یا چیزی به اون نمیداد. اون اونقدر احمق نبود که الماسای دیگه ای رو به اون بده و بذاره گندش در بیاد. آپتون شما رو تا اینجا دنبال کرد و مطالبهشو گرفت. به شما و نه به شوهرتون. شما آپتون رو به کار گرفتید تا لگت رو پیدا کنه. شما تنها کسی بودید که هم روپرت و هم اونو میشناخت. آپتون و روپرت به خواست شما اونو از مکسیکو سیتی دنبال کردن. اما همه چیز به اینجا ختم شد. اون دوتا اگه به خاطر جنایت دیگهی به سینگ سینگ فرستاده نمی شدند، همچنان شما رو تحت فشار قرار می دادن. پس از خلاص شدن از زندان آپتون به اینجا اومد و بازیشو شروع کرد. شما داستان سرقتو سرهم کردید. همسرتون فکر میکرد سرقت انجام شده. از طرف دیگه آیا یه مردی با یه همچین سابقهی خطر میکنه که موضوع رو به پلیس گزارش کنه؟ چرا موضوع آپتون رو به اون نگفتید؟ نمیخواستید اون بدونه که از جزیره شیطان قدم به قدم تعقیبش کردید تا به سانفرانسیسکو رسیدید؟ چرا؟ پرونده اون در آمریکای جنوبی یه چیز مثبتم داشت. شما نمیخواستید اون بدونه که از ماجرای لابود، هوارت و اج با خبر استید؟ به او فرصت ندادم به هیچ کدام از سوالاتم پاسخ دهد. با زرنگی صدایم را پایین آوردم. شاید روپرت آپتون رو تا اینجا دنبال کرده و با شما تماس گرفته و شما مجبورش کردید آپتون رو بکشه. این کاری بود که اون خودش قصد اونو داشت. احتمالاً به همین دلیلم آپتون رو کشت و بعد پیش شما اومد و شما لازم دیدید چاقوی آشپزخونه رو توی تن اون بکنید. شما نمیدونستید دختر تو کمد مخفی شده و میبینتتون. اما میدونستید که از شر قضیه خلاص شدید. پس پیش شوهرتون رفتید و داستانو براش گفتید. شاید هم چیزی بیشتر تا قانعش کنید و اونو وادار کردید همه چیزو گردن بگیره. بعدم اینجا روی میز همه چیزو تموم کردید. فریاد میزدم و صدایم حسابی بالا رفته بود. اون همیشه سپر بلای شما شده بود. خواهرتون لیلیو کشته بود. همسر اولشو. شما پس از اون با اون به لندن رفتین. چطور تونستید با قاتل خواهرتون حتی اگه بیگناه بودید برید؟ شما تا اینجا تعقیبش کردید و دنبالش اومدید و با اون ازدواج کردید. شما کسی بودید که معتقد بود اون با خواهر اشتباهی ازدواج کرده و شما اونو کشتید. گابریل لگت میکوشید از صندلی بلند شود. اما کالینسون مانع او میشد. جیغ کشید. اون این کارو کرد. اون. خانم لگت سر پا ایستاد و خندید و دندانهای قهوه‌ای زرد خود را نشان داد. او دو قدم به سوی مرکز اتاق برداشت. یکی دستش را روی پایش گذاشته بود و دست دیگرش را دور خود گرفته بود. زن خاندار خوب، روح پاکیزه فیتستفان ناگهان از دست رفته بود. یک زن موطلایی توپل با هیکلی عادی برای زنی در سن او و با عضلاتی نرم که به درد دنبال کردن گربه ها در کوچه یا جنگل می خورد. تپانچه را از روی میز برداشتم و آن را در جیبم گذاشتم. خانم لگت به نرمی در حالی که با من صحبت میکرد پرسید: میخوای بدونی چه کسی خواهرمو کشت؟ گابریل بود. اون مادرشو کشت. لگت خودشو سپر بلای اون کرده بود. دختر چیزی نامفهوم گفت. گفتم نمیشه. اون وقت یه بچه بوده. زن گفت ولی شد. اون تقریبا 5 سال داشت. یه بچه 5 ساله که با تپانچه‌ای که از کشو برداشته بود بازی میکرد. در حالی که مادرش خوابیده بود. گلوله در رفت و لیلی مرد. یه تصادف. البته موریس حساس‌تر از اون بود که بذاره اون با این فکر بزرگ بشه که مادرشو کشته. به علاوه موریس احتمالاً در هر محکمه محکوم می شد. معلوم بود که من اون رابطه عاطفی داریم و اون مایل از شر لیلی خلاص بشه و در آستانه در اتاق خواب لیلی بود وقتی گلوله شلیک شد. اما این برای اون چندان اهمیتی نداشت. بیشتر ترجیح می داد کودکو از خاطره ی کاری که کرده بود حفظ کنه. بنابراین زندگی اون نباید از بابت دونستن کاری که کرده بود تباه می شد. اون تصادفی مادرشو کشته بود. آنچه که موضوع را نامطبوع می کرد این بود که زن هنگام تعریف ماوقعه می خندید و حرفها و کلماتش را با دقت و مرتب انتخاب می کرد. او ادامه داد: گابریل حتی قبل از معتاد شدن ذهن نارسی داشت. بنابراین وقتی پلیس لندن پیدامون کرد تو خالی کردن ذهن اون از آخرین خاطراتش موفق شده بودیم. این به ما اطمینان خاطر میداد. اون مادرشو کشته بود و پدرشو وادار کرده بود که به خاطر احساساتش اونو به گردن بگیره. تایید کردم قابل پذیرشه. اما نمیتونم قطعاتو به هم بچسبونم. شاید تو تونسته باشی لگتو قانع کنی اونو باور کنه. اما من تردید دارم. گمونم تو تلاش میکنی دختر خوندتو گیر بندازی چون اون به ما گفت که تو پایین پله ها به روپرت چاقو زدی. لبهایش را روی دندانهایش فشار داد و گام تندی به سوی من برداشت. چشمهایش دریده بود و حلقه سفیدی دورش افتاده بود. اما بعد خود را کنترل کرد، لبخند زد و نور از چشمانش رفت یا پشت آنها پنهان شد. او دستهایش را روی دهانش گذاشت و خندید و خطاب به من شروع به حرف زدن کرد در حالی که لبخند می زد. حرفها و صدایش سرشار از نفرت بود. من بودم؟ پس باید چیزی رو به تو بگم که نباید می گفتم مگه اینکه حقیقت داشته باشه. من به گابریل یاد دادم که اونو بکشه. من به اون یاد دادم. تعلیمش دادم. با اون تمرین کردم. میتونی بفهمی؟ لیلی و من خواهرای واقعی بودیم. جدایی ناپذیر. اما از هم متنفر بودیم. موریس دوست داشت با یکی از ما ازدواج کنه. چرا؟ اون به هر دوی ما علاقه‌مند بود. میخوای از همه ماجرا سر در بیاری پس گوش کن. ما تو فقر بزرگ شده بودیم و موریس نه. به همین خاطر لیلی دوست داشت با اون ازدواج کنه. منم میخواستم با اون ازدواج کنم به این دلیل که لیلی میخواست با اون ازدواج کنه. ما خواهرای واقعی بودیم. تو همه چیز اینطوری بودیم. اما لیلی زودتر عمل کرد و اونو توی تله انداخت. این گستاخیه. اما اونو تو تله ازدواج انداخت. گابریل 6-7 ماه بعد متولد شد. چه خانواده کوچیک خوبی بودیم. من با اونها زندگی میکردم. من و لیلی جدای ناپذیر بودیم. از همون اول گابریل بیشتر از مادرش منو دوست داشت. من میگفتم کاری نیست که خاله آلیس برای خواهرزادش نکنه. چون اون منو ترجیح میداد و لیلی هم دوستش داشت. اما ما خواهر بودیم و هر چیزی رو که یه خواهر میخواد دیگری هم میخواد. نه اینکه اونو با هم تقسیم کنن، بلکه هر کدوم از اونها برای خودشون میخواست. گابریل زودتر از اون که من کاریو که براش برنامه ریزی کرده بودم انجام بدم به دنیا اومد و وقتی که تقریباً 5 سال شد من کاریو که میخواستم کردم. تپانچه موریس کوچیک بود. به گابریل بازی کوچیکی یاد دادم. من توی تخت لیلی دراز میکشیدم و خودم رو به خواب میزدم. بچه یه صندلی می آورد و تپانچه رو از توی کشو بر می داشت و لوله اونا روی سرم می زاشت و شلیک می کرد. وقتی صدایی نمی کرد کارو خوب انجام داده بود. من به اون شیرینی جایزه می دادم و هشدار می دادم که درباره این بازی چیزی به مادرش نگه تا مادرشو با این بازی شگفت زده کنیم. همین کارو هم کردیم. یه روز بعد از ظهر به طور کامل شگفت زدش کردیم. لیلی به خاطر سردرد آسپرین خورده بود و تو تخت خوابش دراز کشیده بود. همون وقت من قفل کشو باز کردم. اما تپانچه رو بیرون نیاوردم. به بچه گفتم که باید بازیو با مادرش بکنه و خودم به طبقه پایین رفتم تا با دوستام دیدار کنم. هیچ کس نمیتونست بفهمه که من بخشی از داستان مرگ خواهر عزیزمم. من فکر میکردم موریس سراسر بعد از ظهر بیرون از خونه است. صدای گلوله که بلند شد از جا پریدم. با دوستام از پله ها بالا رفتیم و فهمیدیم که بچه با تپانچه بازی کرده و مادرشو کشته. من میترسیدم که بچه بعد از اون چیزی بگه. اما همونطور که گفتم بچه مغز کوچیکی داشت و از سر اعتماد به من اون کارو کرد. و پیش از اون که بازجویی صورت بگیره، هر دوی اونها در دست من بودن و خیلی راحت میتونستم کنترلش کنم و مطمئن شم که درباره نقش من تو بازجویی چیزی نمیگه. اما موریس این کارو به سختی انجام داد. بی خبر به خونه اومد و به اتاق خواب رسید که گابریل ماشه رو چکند. کوچکترین بخش کار که قرار بود بعد انجام بشه جلو افتاد و اون به موقع اونجا بود تا همسرش رو نجات بده. همین باعث شد که اون محکوم بشه. اما همین هم باعث شد که من در مزان اتهام قرار نگیرم. درخواست بعدی که پاک کردن این خاطره از ذهن کودک بود منو از هر گونه اضطراب و کوششی راحت کرد. من بعد از فرار اون از جزیره شیطان دنبال اون به این کشور و سان فرانسیسکو اومدم تا اینکه آپتون اونو برای من پیدا کرد. من از عشق گابریل و نفرتی که از اون داشت استفاده کردم، با احتیاط و مهارت تموم به او قبولوندم پدرش رو بابت قتل مادرش ببخشه و این فکر رو نادیده بگیره که ازدواج موریس با من ضرورتی نداره و سابقه راستکرداری من در قبال اون دوتا باعث شد اون فکر کنه از یه نظر ازدواج با من زندگی های تباه شدهشون رو نجات بده. یه روز که اون با لیلی ازدواج کرد من قسم خوردم که از لیلی جداش میکنم. این کارم کردم. امیدوارم خواهر عزیزم تو جهنم اینو بدونه. خنده از صورتش رفته بود. نفرت دیوانوار بیش از این پشت چشمها و صدایش حس نمیشد. به نظر می رسید که او یگان موجود زنده در آن اتاق است. 8 نفر ما که او را می دیدیم و به حرفهایش گوش می کردیم در آن لحظه به هیچ چیز و هیچ کس جز او توجهی نداشتیم. سر برگرداند و بازویش را به طرف دختر در جانب دیگر اتاق گرفت و حالا صدای او خشن، لرزان، با پیروزمندی وحشیانه بود و کلماتش با سکوت به دسته‌هایی تقسیم می‌شد که به نظر می‌رسید می‌کوشد عوضشان کند. جیغ کشید: تو دختر اون هستی. با همون روح سیاه و خون فاسد که اون و من و همه اعضای خانواده دین گرفتار اون بودن تلسم شدی. تو با خون مادرت که در کودکی ریختی تلسم شدی و با ذهن معیوب و وابستگی به مخدر که هدیه من به تو بوده زندگیت به سیاهی زندگی مادرته و از زندگی اونها که در تماس با تو باشن به تباهی زندگی موریسه. زندگی تو. اریک کالینسون داد کشید: بس کن، مجبورش کن بس کنه. گابریل لگت دستهایش را روی گوشهایش گذاشته بود. صورتش با ترس چرخید و وحشت زده جیغ کشید و از صندلیش افتاد. پتردی در دستگیر کردن آدمها کم تجربه بود. اما اوگار و من می دانستیم که نباید حتی برای کسری از ثانیه چشم از خانم لگت برداریم. اما جیغ ناگهانی دختر و ولو شدنش کف زمین همه توجه ما را به خود جلب کرد. ما به دختر نگاه کردیم، گرچه فقط نیم ثانیه و این انقدر طولانی بود که خانم لگت به سوی در بدود. دوباره که خانم لگت را دیدیم او تپانچه‌ای در دست نخستین قدم را به سوی در برداشت. هیچ کس میان او و در نبود. پاسبان یونیفرم پوش به کمک اریک رفته بود که روی گابریل خم شده بود تا به او کمک کند. هیچ کس پشت سرش قرار نداشت. پشت او به در بود و موقعی که چرخید فیتستفان در دیدرس او قرار گرفت. او تپانچه سیاه را تکان داد و چشمهایش از روی تک تک ما گذشت. یک گام دیگر به عقب برگشت و فریاد زد: تکون نخورید! پتردی روی پاشنه چرخید. من به او اخم کردم و سر تکان دادم. حال و پله‌ها جای بهتری برای گیر انداختن خانم لگت بود. اینجا ممکن بود کسی کشته شود. خانم لگت پشت کرد و دندانهایش را فشار داد و خورناس کشید و بعد به حال رفت. اوون فیتستفان نزدیکترین فرد به در بود. مأمور پلیس راه مرا سد کرده بود. اما من دومین کسی بودم که خارج شد. زن به انتهای پله در سوی دیگر حال رسیده بود و فیتستفان نه چندان دور از او پشت سرش بود و به سرعت روی او جست. او میان پله ها لگت را گرفت و من به بالای پله ها رسیدم. او یکی از بازوهایش را دور لگت گرفته و با دست دیگر دستی را که تپانچه در آن بود گرفته بود. اما لگت دستش را کشید و لوله تپانچه را رو به بدن فیتستفان گرفت. در همان حال من به سرعت از پله ها پایین می رفتم. درست به موقع روی آنها افتادم و به گوشه‌ای هلشان دادم. گلوله شلیک شد. ما نایستادیم. من دو دستی تپانچه او را گرفتم. در رفت. بعد کمرش را گرفتم. درست نزدیک گونه‌ام انگشتان لاغر فیتستفان دور تپانچه و مچ او گره خورد. او بدن خود را به طرف بازوی راست من چرخاند که هنوز از حادثه اتومبیل آسیب دیده بود. هیکل سنگین او روی من افتاد. شلیک گلوله در گوش من تیر کشید و گونه‌ام را سوزاند. بدن زن شل شد. هنگامی که اوگار و ردی از هم جدایمان کردند، خانم لگت بی حرکت ماند. گلوله دوم از نای او عبور کرده بود. به آزمایشگاه برگشتم. گابریل لگت روی زمین دراز کشیده بود و دکتر و کالینسون در کنارش بودند. به دکتر گفتم بهتره یه نگاهی به خانم لگت بندازی. اون روی پله است. مرده. فکر میکنم مرده. اما بازم بهتره یه نگاهی بندازی. دکتر بیرون رفت. کالینسون هیجان زده دست دختر بیقرار را گرفته بود. چنان به من نگاه میکرد انگار مقابل مقام قانونی حرف میزند و گفت امیدوارم از کاری که پیش بردی راضی باشی. گفتم کار من تموم شد.